خب یه زحمت می‌کشم که این دوست برنامه‌ای که تصویر نمایی کردید برای خود من بفرست، من یه بار نگاه بکنم.
چشم قربان، حتما حتما،
چون الان بالاخره یه بداهه‌ای هم هست، میتونه این یه مقدار نظام کلمات رو عملا از دقت بهم بزنم.
خواهش بکنم، حالا من در خدمت شما هستم.
برای که به این فرد و پیش پاسخ منطقی داد، ابتدای تحلیلی از خود فضای بانکی کشور یا نظام پولی و بانکی کشور عرض می کنم، بعد جایگاه این مباحث داخلش به نظرم روشن
میشه. بسیار عالی.
در واقع ما یک نظام بانکی رو اگر بخوایم بگیم که به صورت متعارف یا به تعبیری در یه اقتصاد متعارف به خوب عمل میکنه، یه چند تا شاخصه داره، شاخصه هایی که خیلی ضرورت داره یک نظام بانکی کار کردش اون رو عملا به جامعه نشون بده. بحث تورمه. تورم یک پدیده ای هست که در اکثر موارد و با نظر اکثر از اقتصاددان ها قسمت عمده اون یا توی بحثی توی برخی از نظریات اکثر اون یا تمام اون یه پدیده پولی هست اصطلاحا. یعنی اگر پول وظایف خودش رو و بانک وظایف خودش رو به خوبی انجام نده، ما یه پدیده به نام تورم حتما داریم. البته در اقتصاد ایران تنها دلیل به اعتقاد غالب از اقتصاددانها صرفا بانک نیست، هرچند بانک ما یا بانکداری ما سهم عمده ای از ایجاد تورم رو عملا داره. یکی از مکمله هایی که ما در این حوزه بانکداری سبب شده خوب عمل نکنیم، درآمدهای دلاری نفتی مون هست، که این درآمدهای دلاری نفتی از اونجا که غالبا باید تبدیل به پول و ریال رایج کشور بشه و بعد بتونه هزینه بشه، این پدیده پولی یعنی این پدیده نفتی به علاوه در اتفاقاتی که در حوزه بانکی میفته، سرجم اینا سبب میشه که در یه دوره 50 ساله ما تورم ساختاری در کشور داشته باشیم. پس این اتفاق عملا در کشور ما افتاده، یعنی نیاز به اثبات نداره که من بگم تورم داریم یا نداریم. آمار بانک مرکزی نشون میده ما در یه دوره 50 ساله حداقل 20% تورم ساختاری داشتیم. مثلا یکی از 6 تا کشوری هستیم که بیشترین تورم رو در دنیا دارن. اون 6 تا کشور یه تعدادش کشورهایی هستن که عملا یه استقلال و ثبات سیاسی نداره، یه در حال جنگن که با ساختاراشون خیلی با ما متفاوته. یعنی نشون میده که این نظام بانکی و پولی که ما داریم اونقدر نابهیمه داره کار میکنه که معادل این هست که این کشور یک عدم ثبات سیاسی داشته باشه یا در حال جنگ باشه عملا. خب این یه نکته. پس نشون میده که کارکرد بانکی ما عنوانی که باید وظیفش رو در متغیرهای ملی به عنوان تورم اندک یا ناچیزی گذرد نشون بده، این کار رو نکرده. متاسفانه این اتفاق افتاده. حالا از اینجا من گریز بزنم، نکات دیگه هم هست که حالا از باب اختصار یک مصاحبه اونا رو کوتاه کنم. نکته دیگه اینه که حالا جایگاه اقتصاد اسلامی یا بانکداری اسلامی توی این فضای بانکی ما چیه؟ خب میدونیم در اوائل دهه 60 بانکداری اسلامی عملا تصدیق شده و اجازه مثلا اجرای اون سال به سال عملا داده شده. نکته ای که وجود داره اونجا عنوانی که داره بانکداری بدون ربا هست عملا. یعنی ما تمام تمرکزمون در این 3 یا 14 روی پدیده به نام بانکداری بدون ربا بود. بعد باز ظرفیتی که عملا در حوزه قوانین میدیدیم، تنها جایی که احساس کردیم میشه ربا رو کنترل کرد در قالب عقود اسلامی بوده. به خاطر یه حجمی از عقود اسلامی باز اومده نوشته شده که بتونه در حوزه تسهیلات یا در حوزه سپرده ها، یعنی من سپرده میگذارم بعد قرار به یک نفری به نام مشتری تسهیلات یا وام داده بشه که حالا این تعابیرش به حساب متفاوته، ولی در همین مقداری که عرض کردم چه در قسمت عقد سپرده و چه در قسمت دادن تسهیلات و وام، عملا یه سری از عقود اومده و تلاش کرده که مفهوم ربوی بودن را از این کارکردهای پول بگیره و به یه تعبیری نرخ‌های بهره یا نرخ سودی که عملا بابت اینها به مشتری داده میشه یا از مشتریان گرفته میشه در قالب عقود اسلامی عملا ربوی بوده بشه. اصلی تلاش بانکداری یا بگیم عمده کار کرده اونها در این دوره چهاردهه انقلاب بوده. خب باز نقدهای خیلی زیادی از جامعه خود اقتصاددانها در هر دو تا حوزه هست که اولا این عقود هم نتونسته کار کردهای اسلامی واقعی خودش رو نشون بده، یعنی ما نتونستیم مدلی رو طراحی بکنیم که روای واقعی عملا نباشه تو برخی از نظرات، و همین که عملا دست و پای بانک ها رو بسته و هزینه ها یا به تعبیر کارایی نظام بانکی رو کاهش داده. یه نظر دیگه هم میتونه اینجا اعمال بشه، اونم اینه که اساسا ما با این پدیده های پولی مفهومی به نام ربا و میتونه بزرگترین به تعبیری مغالطه باشه در نظام بانکی ما. به چه معنا؟ یعنی اینکه ما اومدیم با توجه به اینکه نظارت های اصلی حوزه بانک فقط در حوزه ربا نباید باشه، به علت عدم آشنایی گروهی از افرادی که در حوزه اقتصاد اسلامی کار میکردن با پدیده‌ای به نام خلق پول، اینا در یه دوره چهاردهه دیگه تعبیری دچار غفلت شدن و از عدم آگاهی اینها استفاده حداکثری نظام بانکی ما کرده و با خلق پولهای بسیار زیاد سبب تورمهای ساختاری شده و عملا نرخ بهرههایی رو هم که به افراد پیشنهاد میده غالبا کمتر از نرخ تورمها هست. این خود طبق برخی از نظرات مراجع اخذ این مدل وجوه عملا فاقد اشکال هست، فاقد جبران ارزش پولی که بانک به افراد میده، یعنی با این مدل اصلا ما نظام ربوی نداریم. این در واقع اگر بگیم گزاره غلطی نیست، گزاره کاملی هم نیست. گزاره کامل اینه که اون افرادی که یا به تعبیر اون نظامی که به تعبیری متکفل انضباط پولی بوده اون وظایف خودش رو عملا انجام نداده. به تعبیر حوزه بانکی ما اومده با چاپ پول و خلق پول، حالا چه موهومی چه غیر موهومی، سبب شده یه تورم های ساختاری در جامعه ایجاد بشه. شما یه عقودی رو درست کردید، از این عقود نرخ بهره‌ای رو که مطالبه کردید کمتر از نرخ تورم بوده، طبق برخی از فتاوای مراجع معاصر عملا این فاقد اشکال هست، یعنی بانکی ها یا سیستم بانکی ما در عقد این وجوه و دادن این وجوه مرتکب هیچ حرامی عملا نشدن. ولی اون مشکل بزرگتر یا بگیم حرام بزرگتر اینه که این خلق پوله بوده، اما متاسفانه خلق پوله به دلیل کم سوادی یا بی اطلاعی افرادی که در حوزه بانکداری اسلامی کار میکردن کار خودشون رو به راحتی در یه دوره طولانی عملا انجام داده و ساختارهای اساسی جامعه رو تونسته به هم بزنه. چون میدونید تورم صرفا تورم نیست، یه پدیده هست که آدم آثار اجتماعی داره و سبب میشه که شکاف طبقاتی بیشتر بشه، اختلاف درآمدی بیشتر بشه، اینها یه عالم مضافات اجتماعی درست میکنه. همه ی اینها رو که نگاه بکنید میبینید که سیستم فعلی ما به عنوان بانکداری اسلامی مؤلفه های یک بانکداری اسلامی رو متاسفانه نداره. این خیلی خلاصه میتونستم خدمتتون عرض بکنم توی همین فرصت مختصر، یه بیانی بود که عرض کردم. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی خوب توضیح دادین. الان خب الان شما این پرونده رو باز کردین که وضعیت به این شکل است. الان این تمایل، این پارادوکس به نظر شما قابل حل، یعنی این الان قضیه قابل حل شدن هست، تمایلی از طرف سیستم بانکی ما یا از طرف خب الان به صورت رهبر مملکت، رئیس جمهور ما، حداقل دو تا قوه روحانی هستند دیگه، یک توقعی هست که اینها الان خودتون این تلاش هست یا این مطالبه هست که این رفع بشه یا اینکه نه؟
بله، این اولا توی برنامه لایحه هفتم که در واقع در حال پیگیری و تصویر توی مجلس و توی یکی دو سال قبل هم اولا جز اقدامات دولت هم بدم بحث حالا یه عنوان ناترازی ترازنامه بانک ها میگن که اونا این بحثی از جارو به درده کار ما اولا نمی کنه، ولی یه مقداری توش مقالطه هست، ولی در نهایت اون قسمتی که الان خود بانک مرکزی هم متکلم بهش هست و داره انجام میده یه قسمت همینه. یه قسمت اگر شما در گزارش هم خونده باشید یه تأکید زیادی روی کاهش رشد نرخ نقدینگی دارن، چون رشد نقدینگی از عوامل اصلی ایجاد تورم در جامعه هست.
بله.
خب اون رو یک هدف گذاری 25% اگه اشتباه نکنم رشد نقدینگی، خود همین یه عدد افسانه‌ایه ها برای این اقتصاد ناسالم، ولی نسبت به 42% که مثلا در آخر سال گذشته اگر اشتباه نکنم بوده عدد خوبیه، که با این شرط که این بتونه یک روند کاهنده عملا داشته باشه و کم و بیش بتونه یک رقمی بشه و بعد یک رقمیش هم بتونه عدد کوچیکی بشه، میتونه در یه دوره چند ساله عملا قسمت عمده مشکل تورم رو حل کنه. کار نشدنی قطعا نیست، بالاخره هر کسی در کار خودش خبره هست. اینها موقعی که بهش پرداخته نشه، مطالبه نشه، براش ساز و کار و برنامه های اجرایی و محکم عملا گذاشته نشه، قطعا شرایط کشور شرایط مناسبی نیست. ولی موقعی که بانک هایی که مثل قارچ عملا رویدن و منفعت های شخصی و سهامی خودشون رو پیگیری کردن و هزینه هاشون رو جامعه گذاشتن تو این از دهه 80 به دفعه الان متاسفانه در یه دوری نزدیک به 20 سال یا کم و بیش 20 سال، اینها عملا شرایط وخیم نظام بانکی ما رو دوچندان کردن، شرایط بحرانیش رو. میتونه این کار بشه تو دنیای اتفاقی افتاده در تاریخ هم تکرار شده، ما هم قطعا شرایطون از اونا بدتر نیست و میتونیم این کار انجام بدیم، به شرط اینکه عملا نظارت های و مستمر و قاطع عملا باشه. اگر این اتفاق بیفته که همین الان هم در جریان هست، ادامه داشته باشه و قاطعیت داشته باشه، میتونه در یه دوره منطقه 5-6 ساله عملا تورم رو بتونه یک رقمی بکنه.
آقای دکتر، من خب خودم هم شده که به دلایلی مراجعه کردم به بانک برای دریافت وام و تسهیلات. خب مثلا میبینم که یه موقعی یک وامی دادن به ما تو اداره به عنوان وام خرید خودرو یا وام خرید کالا، بعد وقتی به متن قرارداد نگاه میکنیم میبینیم متن قرارداد در واقع تلاش داره که یک سوری، یعنی یک صورتی از شهر بهش داده بشه، ولی محتوا محتوای همون سرمایه‌داریه، سیستم سرمایه‌داریه. درست شد؟ من این رو در واقع این رو همیشه مثلا من میبینم الان خب ظاهر نظام بانکی که اسم اسلامی توش گذاشته میشه، پرسشم حالا اینجا اینو فقط میخوام در این مورد اگه شما خودتونم نکته دارید بفرمایید. یک سوال دیگری که میخواستم به اینجا طرح بکنم، بانکداری اسلامی زاییده به نظر شما یک فرهنگ اسلامی باید باشه، یعنی یک جامعه‌ای که مردم سبک زندگیشون سرمایه‌داریه، میشه ما بانکداری اسلامی داشته باشیم یا نه؟ یا نه هیچ ربطی بین این دوتا نیست مثلا؟
من اینو دو جور جواب میدم، چون بالاخره حضرتاری
یه مقداری مطالعاتی دارم.
هم حوزه بالاخره خبرنگار هستید کار
بله
یا کنید من دو جور به این جواب که البته حالا برس از این هم شاید بیان سریعش جالب نماشه چون تلخیه های اقتصاد ما هست باید گفته بشه ممکنی این اصلا بگید که آقا من حاضرم اقتصاد ردرزین ژاپن رو داشته باشی اونا بانکداری اسلامی که نداری دین نداره دین
الهی
و در اون نرخ تورم منفی باشه نرخ بهرم صفر باشه من میپرستم این نظام بانکی تازه از این هست یعنی اگر ما یک چیزهایی رو داریم از دین هزینه میکنیم به این معنا که این عقل بشری و تجربه بشری اگر درست کار بکنه به قولی که علما گفت عقلم احتمالا نعمت و محبت الهیه یعنی مال امن خالدایی نیست عملا عقل موهبت الهیه عقل اگر به عنوان نبی قراره وظیفه خودش رو انجام بده با همین تجربه بشری و با خرد بشری تازه بدون بهرگیری از ظرفیت های دینی اومدن مدلی رو طراحی کردن که نرخ بهره صفر داره و حتی نرخ بهره تورم منفی داره پس این که اسمشو بذاریم سرمایه گذاری این ظلم به کیه؟ به نظر شما ظلم به نظام سرمایه گذاری یه سرمایه گذاری اینقدر کثیف نیست که این نظام بانکی کثیفه
بله.
به یه تعبیر دیگه نظام بانکی که الان حاکم هست نه الهیه نه در واقع نظام مبتنی بر الگوهای متعارف و استاندارد سرمایه داریه
بله
یک مدل مزخرفی هست که هدف اون در واقع هدف کلان خواسته یا ناخواسته اون از هم پاشیدن نظام جمهوری اسلامیه یعنی اونه که عالمانه و خائنانه این کار دارن میکنن به این هدفه میخوان برسن اونا که جاهلانه دارن انجام میدن زمینه این کار دارن فراهم میکنن پس این که ما نظام فعلی رو ببندیم به مفهوم به نام نظام سرمایه داری این ظلمه به اون نظام هست چون ما ظرفیت های عملی اون نظام رو میتونیم سرچ کنیم جستجو کنیم ببینیم اونا دارن چطوری اداره میکنن نظام فعلی و بانکیشون رو و بعد که اینها رو دیدیم بگیم که نه خدا باباتون رو بیاورده همون نظامه رو شما میآوردید پیاده میکردید این پس یه نکته
بله
نکته دوم این هست که شما اگر از ظرفیت های اسلامی هم بخواهید عملا به خوبی استفاده کنید و بهره ببرید کدوم نظام اسلامی به شما با یک پدیده به نام خلق اجازه میده که بیاید یک ضرر و یک ضرر بسیار فاحشی رو به افراد جامعه و به ساختاره از جامعه بزنید یعنی که اجازه رو به شما میده یعنی نظام بانکی ما قطعا نظام اسلامی نیست استانداردهای یک نظام متعارف اقتصاد با ثبات غربی رو
بله
با همین دلایلی که اولا خدمتتون عرض کردم به این خاطر هم مدل‌های بانکداری داریم آخرت بشری و جمعی و استفاده از تجربیات حال گذشته که بره جامعه پولی رو با نرخ بهره‌های نزدیک به صفر و تورم‌های منفی اداره می‌کنه هم در واقع مدل‌های اسلامی اون مثل مالزی و جاهای دیگه عملا هست که اونها هم در واقع کارکردهای مناسبی از یک الگو رو دارن ارائه میدن و یه نکته بعدی که شما گفتید این سوال مهمی اینه که اصلا بانک پدیده اسلامی هست که پدیده اسلامی
نیست
این سوال مهمی هست گفتم اگر ما بپذیریم نرخ بهره‌های نزدیک به صفر رو چون اینا بعد پیشمون رو بشد و تورم های نزدیک به صفر یعنی اون حوزه که تقریبا طول وظایف اصلی خودشو داره انجام میده این رو بیاییم در آقا مستقل در دیده اسلامی یا غیر اسلامی بکنیم یعنی بگیم در اینجا پدیده با تقریبا اتفاقونه نیفته این میشه متعلق به هر جامعه به تعبیر یک نهادی میشه خالی از ایدئولوژی این یه نکته البته این هست که این کارکرد فعلیش اون آدم هایی که اول این کارو کردن کی بودن چی بودن با چه هدفی اونا رو ما نداریم چون همه اینا یه عالم توضیحات داریم اونا بمونه برای یک زمان دیگه و ولی اگر قائل به قواعد ایدئولوژی که بانک بشیم که آیا هست یا نه، نمونه هایی از اصلاحات بانکی رو خود اندیشمندان اقتصاد اسلامی در داخل ایران عملا دادن که بتونن این فرایند ها یا عراض و فرود هایی که منجر به ربا میشه رو عملا یا منجر به نقدینگی یا رشد نقدینگی یا خلق پول میشه رو عملا کنترل
کنن. بسیار خوب آقای دکتر، یک سوال دیگری، البته من پرسشم در مورد سرمایه‌داری واقعا شاید اصلاح بکنم، سرمایه‌داری خیلی گذشته هست، شاید اون اوائل اون بخش لجام گسیختگی که داشته و الان قبل از آدام اسمیت و شاید اون برها یه مقداری شبیه باشه، بازم نمیخوام قضاوت بکنم، ولی بله این چیزی که الان منظورم رو باید حرف من اصلاح کنم. فرمایش شما کاملا درسته. آقای دکتر، تو حوزه کشورهای اسلامی بر صورت هم آسیا، خاورمیانه، خیلی کشورهایی هستن که ادعای اسلامی دارن یا قوانین، کدام کشور تونسته نظر شما رو جلب کنه یا فکر می‌کنی کدامی که تونسته به این الگوی اسلامی نزدیک‌تر بشه؟
سوال اگه بخوام خیلی دقیق جواب بدیم در جوابش نمیدونم، چون واقعا نیاز داره که تک تک اینها رو بررسی بکنم. ولی این کار دیگه که میشه ساده تر انجام داد، از این جواب پاسخ شما عملا نیست ها، ولی میتونه کمک بکنه دیگه. در اصل کشورها مثل افغانستان، مثل امارات، مثل کویت، اینا رو شما ملاحظه بکنید، باز ممکنه تنها بابت اعلام پولیش نباشه، اینها عملا تونستن نرخ تورم های 1-2% درست بکنن و کارکرد قسمت بانکیشون کارکرد مناسبی باشی، اصلا گزاره نیست که تایید بکنه که اینها نظام شدیشون عملا مناسب هست، اسلامی هست، اسلامی هست. چون من یک مطالعه خیلی جدی و بیشتری میخواد، من چه این مطالعه رو عملا ندارم.
بسیار خود من اول به اصطلاح حوزه توی این بحث نظام بانکی یک اجماع داره یا نه؟ تر فکر میکنید که مثلا اونها هم در همین روش ها با هم اختلاف دارن؟
اون نظاری که من آشنایی دارم با این فضا و مطالعات رو من بررسی کردم، عرض کردم که ما افرادی داشتیم و اساتیدی داشتیم که در یک 3-4 دهه اخیر به تعبیری پرچمدار حوزه بانکداری اسلامی بودن، بیشترین تلاش عمرشون رو روی فضای ربا زدودن، یعنی زدودن ربا از نظام بانکی گذاشتن، که اون تلاش ها امیدواریم که میشه به تلاش های منافعی باشه، هر که نقضه مشوارده، ولی از اشکالات بزرگتری مثل خلق بود در کشوری مثل مافیدی برگیت هایی رو به هم گیفت عملا مقفول موندن و متاسفانه با چپس بانکداری غیر رقبی بزرگترین ضربه رو به کارکردهای در واقع اقتصادی و اجتماعی ما عملا زد.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. امکانش هست یه موقعی ما در خدمتتون باشیم که این موضوع رو بیشتر باز بشه، حالا در یه زمان دیگری؟
حالا امیدوارم. من خیلی در واقع حالا چون حرف حساب زدن هم زیاد نیست، هم باید دقیق باشه تا دیگه حضرت شوعت باشه. من واقعا سرم شلوغه، یعنی هم شما زنگ دارید من یه تا کار داشتم و یه تا تلفن داشتم.
توفیقی بود برای ما که با جناب عالی صحبت کردیم، خیلی نکات ارزشمندی فرمودید. من اینو براتون بعد از پیاده شدن ارسال میکنم آقای دکتر، شما ملاحظه بفرمایید اگر نکته ای هست. قربان شما، خیلی من خداحافظ شما. خواهش منم، خداحافظ شما. خداحافظ.